الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در نامه نورانی امیر المؤمنین علی علیه السلام به مالک اشتر رضوان الله علیه بود که این نامه معارف گوناگونی رو از مبانی معرفتی و اخلاقی و وظائف روابط اجتماعی و سیاسی و گاهی فردی دارن که بعضی از مطالب آن در مسائل غیر حکومتی و روابط سیاسی هم مورد توجه قرار میگیره و از وظائف انسان. یکی از اون مسائل این است که انسان در روابط اجتماعی گاهی لازم میشود که با دیگران مشورت بکنه در امورش و مشورت بدهد، هم در گرفتن مشورت باید انسان دقت بکنه که ببینه در چه موضوعاتی انسان مشورت بکنه و از چه کسانی مشورت بگیره و خودش هم که قهرن در معرض مشورت دیگران قرار میگیره باید این خصلت‌ها رو در نفسش ایجاد بکنه که اولا راهنمایی بکنه شخص رو در اون موردی که باید مشورت بگیره و ثانیا مشورت مناسب بدهند. این نکات بسیار مهمی است که انسان باید دقت بکنه و اولیای دین علیهم السلام این مسائل رو به ما فرمودند و ما نوعاً غفلت میکنیم از تذکرات اولیای دین علیهم السلام، یا به طرف افراد میرویم یا به طرف تفرید. هم مشورت کردن لازمه، هم مورد مشورت قرار گرفتن مطلوبه که انسان به هر حال مشورت بدهد. اسلام یک دین اجتماعی است که به این روابط اهمیت به سزایی داده، چون وقتی که انسان مشورت میدهد در حقیقت راهنمایی میکنه، مشمول اون مزایایی می شود که خدای متعال برای راهنمایان بیان فرموده است. راهنمایی هم مراتب گوناگونی داره. یک وقت راهنمایی در رسیدن به امور صحیح دنیایی. خب چه کسی بهتر از انسان مؤمن که این خصلت‌های خوب رو داشته باشه و در امور صحیح دنیایی به مؤمنین دیگر راهنمایی بدهند. و اساساً جامعه ایمانی و مخصوصاً حکومت‌های حالا به نوعی دینی موظفند که با مؤمنین در مرحله اول ارتباط داد و ستدی در شؤون گوناگون داشته باشند. مشورت در حقیقت داد و ستد دیگه، یک نوع داد و ستدی است که شرع مقدس به آن امر کرده، اول نبی بزرگوارش رو و سپس دیگران شاورهم فی الامر و امرهم شورا بینهم. مخصوصا در مسائل دینی انسان نیاز به مشورت‌های طولانی و دقیق داره که معارف دین رو اولا به صورت منحرف نگیره و به صورت منحرف پیاده نکنه. انحرافاتی که در جوامع دینی در متن دین پیدا میشه، یا انحرافات فکری یا عملی، عمدتا به این جهته که افراد ارتباط عالمانه و متعلمانه که خودش یک نوع مشورتی است با عالمان دینی ندارند و در پرتو این ارتباط سعی نمی کنند عقلشون رو هم که خدای متعال سفارش کرده که به کار بگیرن به کار ببندن. گاهی ارتباطی داره، اما به حال این ارتباط باید در پرتو درک عقلانی باشه دیگه. این شخص دیگه عقلشو میذاره کنار، این آقا هر چی گفت دیگه خلاصه در بس میپذیره، راحت تره دیگه، انسان خودش فکر نکنه، فکرشو بده به اون. نه، شرع مقدس فرموده است هم باید انسان خودش فکر کنه و هم مایه های فکری را از افراد سالم بگیره. به هر حال چیزهایی که انسان در برخوردهای گوناگونش با افراد میبینه، اینجا عمدتا به طور کلی ما مطرح میکنیم که دقت داشته باشیم. علی علیه السلام فرمودند با سه طایفه مشورت نکن، که اگر تک تک این خصلت ها داشته باشن یا بالاتر همه شو داشته باشن که بدتره. اول شخص بخیل که انسان رو از مسیر فضیلت و زیاده خواهی و زیاد شدن در امور مطلوب باز می‌داره. دوم شخص ترسو و سوم شخص حریص به دنیا، که جزئیاتش رو اجمالا در جلسات گذشته به عرض رساندیم که هر یک از این اوصاف زندگی فردی و اجتماعی را مختل میکنه. اول خود شخصی که این صفت رو داره به رذائل دیگر مبتلا میشه و ثانیاً دیگران را این شخص اشخاص به گرفتاری های مناسب با این رذائل مبتلا میکنند. علی علیه السلام میفهمن که زیربنای این سه صفت رذیله سوء ظن به خدای متعال است که بحثش در امروز مبتنی شد که توضیح در این رابطه بدهیم. اساساً صفات رذیله یک ارتباطی با ضعف ایمان انسان داره و صفات حمیده یک نوع ارتباطی با تقویت ایمان دارد. از این جهت شرع مقدس هم نسبت به خود این رذائل نکوهش کرده و هم مصادیقی را برای این رذائل اجمالا در قرآن کریم آورده که به ما نشون بده که چه کسی مصداق بارز بخل. قارون مصداق بارز بخل در مسائل مالی به کجا رسید؟ زمین بلعید، اموالش رو و خودش رو آثار ناگوار آتشینش برای او باقی موند. و با چشم خودش هم میدید اموالش داره میره تو زمین، این آتش نداره به شخص. یا اون کسانی که بخل در اعطای علم دارن، کتمان میکنند اون علوم حقیقیشون رو. عده‌ای از علمای یهود و نصارا را بیان میکنه که اینا کتمان کردن. کتمان یه شعبه ای از بخله. و همینطور موارد دیگری که قرآن کریم برای ما کارهای قبیحشون رو نشون میده که این کارهای قبیح نوعا از این اوصاف رذیله سرچشمه میگیره. حرص این چنین است. میفهمن که این سه صفت از این صفت رذیله نشأت میگیره که انسان بدبین به خدای متعال. خب کسی که بخیله در حقیقت اینطور ذهنیت داره که این مال رو که من بدم فقیر میشه، دیگه جایگزین نداره، یا این علمو بدم به هر حال دیگه از دستم میره، خیال میکنه خودش این رو به دست آورده. قارون گفت انما اوتیته على علم، من خودم به دست آوردم با علمم. مغز اقتصادی خوب بود مثلا، یا کلک زدن هم خوب بود، بعضیا در راه کلک زدن خوب فکرشون کار میکنه، من چی کار بکنم که مال رو از دست فلانی بگیرم، زیاد معونه هم لازم نداره. شیطان نقشه های مختلفی برای افراد می‌ریزه. به هر حال ایمان ضعیف انسان که رساننده انسان به این موهبت خود انسانه و جایگزین کننده هم دیگه نداره، این سوء ظنه. برای اینکه این سوء ظن نیاد، چقدر از اون طرف ائمه علیهم السلام به ما فرمودن اگر بخواد علمت رشد کنه به اهلش برسه، برخلافش به ما نصیحت کردن زکات العلم نشرو، اگر میخوایی به مال برسی صدقه بده. خیلی عجیبه ها، ماها این روابط مخفی این امور رو نمیفهمیم، اما ائمه علیهم السلام میدونن. برای اینکه این شخص یه مقداری حالت آزادی پیدا بکنه، شخصی که بخیله در زنجیره آزاد نیست، کسی که حریصه در زنجیره داره، هی میخواد به این امور مادی برسه، این تشنگیش هم از بین نمیره، خیال میکنی که اینها میمانه در زنجیره دیگه، خیال میکنه، تصور نمیکنه که ماندنی چیز دیگره، اینها نمیمونه برای انسان، کوتاه فکر کردن دیگه. ببینید چقدر دستورات دینی ما رو میخواد از این زنجیرها خارج بکنه. نسبت به امور معنوی فرمودن اشکال نداره انسان حریص باشه، چون امور معنوی لایزاله، از بین نمیره. حرص به کسب امور لایزال اشکال نداره. لذا یکی از اوصاف کریمه نبی بزرگوار اسلام همین حرصه، حرص به هدایت. حریصون علیکم، این پیامبر حریص بر شما، این حریص بر هدایت دیگه، همواره میخواد یک نفر بیشتر هدایت بشه، همواره میخواد شخص دیرتر به زلالت برسه، این مهلت میده. در برخورد اول با ابو جهل او رو به طور کلی نفیش نمی کنه، همواره مهلت میده تا جایی که خودش بخواد خودش رو نابود بکنه. در جنگ بعد خودش رو نابود زد به لشگر رو، خب اینگه میخواد بره زودتر بره به درک. از ناحیه این هادی نباشه، لذا در جنگ بدرش هم که جبهه عظیم شرک بود، اول هدایت رو شروع کرد، نصیحت کرد. نوعا در جنگ ها اینجنین بوده، هدایت اول بوده، گوش به این ندای شیاطین ندید که اسلام با شمشیر رشد کرده، نه، اسلام همواره با هدایت رشد کرده. هدایت در جان می نشینه و موجب میشه از همه هستی شخص در برابر هدایت بگذره. شمشیر تا یه حدی، شما ملاحظه بکنید اون کسانی که اسلام رو تا اینجا آوردن به حسب ظاهر چه کسانی بودن که تمام وجود یا فکرشون رو در بس در اختیار گذاشتن یا جانشون رو و هر شعون گوناگونشون رو، این جز با نفوذ هدایت در قلب نمیشه. به هر حال ما دقت بکنیم هرگاه این حالتها در نفسمون میخواد بیاد جهت خوبش بدیم، چون همگان در معرض هستیم، در روابط خانوادگی، در روابط اجتماعی، به بخل، به حرص، به ترس. راهکار جهت پیدا کردن این ذهنیت ها و حالت ها همون توجه مناسب با خدای متعالی که گفته شده است الا به ذکر الله تطمئن القلوب. ذکر الهی شؤونی داره، در هر شأنی ذکر مناسبی باید انسان داشته باشه. وقتی که انسان با یک بی‌بضاعتی برخورد میکنه، میخواد یک دستگیری بکنه، شیطان میگه خودت محتاج میشی یا اینجا شیطان آمد، اینجا نیاز به ذکر الله. نه، خدا میده، خدا داده و خدا میده. هی انسان به خودش تلقین بکنه، این عملا هم اقدام بکنه، این تلقین با این عمل کم کم اگر این حالت هم در وجود انسان باشه از بین میره. اینا راهکارهای تربیتی ها که ائمه علیهم السلام به ما میدهند که اول ذهنمون صاف بشه در امور با ارتباطش با خدای متعال، هر جا مناسب با خودش. ای شخصی حریص شد نسبت به امور دنیایی، با این حالت حرصش کاهش پیدا میکنه، با این توجه، مگه منم که میرسونم، چه کسانی که بدون حرص رسیدن. سرگذشت اینا نوشته بشه چقدر کتاب ها میشه، بدون این که اصلا فکری کرده باشه یک وقتا به یه ارثی بهش رسید، یا یه نفر آمد بهش یه مالی رو داد. اینا بازگو نمیشه، بازگو بشه چقدر برای افراد دلگرم کننده میشه. خب اینا انسان توجه بکنه. گاهی انسان در زندگی با این امور برخورد میکنه، منتها چون ایمان ضعیفه این توجهات دنیایی غلبه میکنه، برخوردهای متوجه کننده به خدای متعال ما زیاد داریم، اما بفهمین این شخصی ترسوه، اقدام نمیکنه به امور، اما یک مرتبه خدای متعال دریچه ای بهش باز میکنه، راه باز میشه. همین که خاص از این حالت بیاد بیرون، نه، خدای متعال به من قدرت داده. بعض از عالم ها در اثر خلاصه کنار گذاشتن این خطورات به یک اول میترسید اقدام علمی بکنه، اما همین که توجه کرد نه، خدای متعال ظرفیتش رو بهش داده، به چه موهبت های علمی نائل شد. ما توجه به ضعف خودمون باید بکنیم همیشه، منتها این توجه به ضعف نباید ما رو نگه بدن. تو دعاها هر دو نکته بهش توجه شده، اینو دقت داشته باشین، انشاءالله مناجات شبانیه رو که بخونیم به این نکات توجه شده. اول نقطه ضعف، اما بعد نقطه قوت. نقطه ضعف مال ما هست، نقطه قوت خدا. الهی ان عفوت فمن اولا منک بالعفو، الهی ان کان قد دنا اجلی ولم یدننی منک عملی فقد جعلت الاقرار بالذنب الیک وسیله، الهی ان حرمتنی فمن ذا الذی ینصرون یرزقون و ان خزلتن. نکنید ما نسبت به خودمون این جنبه های ضعف رو داریم، اما با توجه به خدای متعال انسان حرکتش رو باید شروع بکنه. لذا علی علیه السلام در این بیان کوتاه می‌فرمایند راهکار برطرف شدن صفت بخل، ترس از اقدام در امور در تحصیل کمالات، کمالات دنیایی یا آخرتی، حرص نسبت به امور دنیایی که مذمومه، که در یک جاش باید کاسته بشه، حرص در جبن هم همچنین، نه البته کاستنیه اما به گونه ای یک زیادی در وجود انسان میاد. بخل که بره کنار چیزایی از انسان کاسته میشه، مال کاسته میشه، اما چیزایی میاد که انسان تصور نمیکنه. وقتی خدای متعال جبران بکنه، جبران خدا محدودیت نداره، جبران های دیگران محدوده. وقتی انسان یه کار خوب بکنه یه جایزه میگیره، جایزه محدود، اما جبران خدا نه. همه این پاداش هایی که خدای متعال میدهد نه، جبران های خدا نه. دقت داشته باش، با این دیدگاه نگاه کن، محدودیت برای آن نیست. فیه ما تشتهیه الانفس و تلذ العین، هر چرا که انسان بخواد هست و چشم لذته. خب از این محدودیت انسان بگذره، چشم حدیثه، همش دیدنی میخواد. حس فقط در یک جنبه نیست، خوب دقت داشته باشیم. گوش حدیثه، همه صداها رو میخواد بشنوه. زبان حدیثه، هر چی میخواد بگه. از این حس ها انسان خلاصه دست برداره، اون وقت خدای متعال چه عنایاتی میکنه. چشم از نامحرم انسان بپوشونه، فرموده از وقتی چشم به زمین میندازه به عنوان این که چشمش به نامحرم نخوره، خدای متعال ثواب پاداش موجودات زمینی به این شخص چشم به آسمان بدون. البته انسان دل پاشو ببینه، لازم نیست این طرف اون طرف، نه چشم بسته را بره، نه سر به زمین، نه عادی، منتها چشمش رو کنترل بکنه، محدوده چشم رو اعتنا نکنه. چون چشم یه خصوصیه داره که اونایی که در تیر رس نیست یه تصویری میگیره، به اونا توجه نکن، اونا گناه نیست، اما تأثیری میذاره ها. عمده این است که فکر جای دیگه مشغول بشه. به یکی از اولیا از کردن، به هر حال ما مشاهد مشرفه میدیم، میخوام استفاده بکنیم، شیطون میاد دیگه. ایشون این راهکار مهم رو فرمودن، وقتی فکر مشغول باشه، من کجا دارم میرم، اعضا و جوارح دیگر رو هم مشغول میکنه. عمده این است که ما فکرمون درست مشغول نیست. صلوات فلانی خیلی
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
این که فرمودن در روز انسان مراقبه داشته باشه، یعنی فکرش مشغول باشه به یک نقطه، به اطاعت خدا. البته این تدریجاً باید قوی بشه این فکر،
خدا هم تقویت میکنه. امام حسین علیه السلام در دعای عرفه برای اینکه این فکر شکل بگیره یه توجهی به ما میدن در قالب مناجات، کیف اله انک و انت مراقب، خدایا من چگونه از تو غافل باشم با اینکه تو مراقب من هست. این زیربنای مراقبه انسان ها که انسان مراقبت داشته باشه در اعمالش، چون خدا مراقب ما. انسان وقتی که اینها رو تمرین بکنه کم کم فهمش بیشتر میشه. اینکه اون امام امت کلامش هم کلام امام است، فرمود عالم محضر خدا، در محضر خدا محضر نکنیم، این کلام ساده نیست. به همینطور آسانی انسان به این مطلب نمیرسه، این درک خاصی لازم داره. برای تحقق این درک انسان از درکای ساده استفاده بکنه تا این درک قوی تر بشه. نگه این درک به درد بخوره، ما که از خدا درک خوبی نداریم پس رهاش کن، نه، این راهش نیست. یک چنین چیزی بیاد این شیطانه. هر درکی رو که داریم از خدای متعال میتونیم اون رو به کار ببندیم، به گونه ای درک صحیح هست از جهت اعتقادی، خدا را جسم نمیدانیم، همون خوبه، تا کم کم این درک ها قوی تر بشه. به هر حال صحبت اینجا بود که این صفات رذیل انسان گاهی در شؤون قوای دیگر انسان هم سرایت میکنه. باید دقت داشته باشیم ما ساده اونها رو نگیریم. یه وقت حس در ازدیاد مال از هر راهی باشه، یک وقت حس در ازدیاد صوری است که از راه چشم انسان کسب میکنه از هر راهی باشه، یه وقت حس در ازدیاد علم است به خیال خودمون از هر راهی باشه، هر چیزی باشه. فهمیدن نه، علمی رو برو که هم فایده دنیایی باید داشته باشه هم فایده آخرتی. اگر علمی تنها فایده دنیایی داشته باشه این ضرر داره. من اگر علم فیزیک تنها فایده دنیایی فقط داشته باشه این ضرر داره، اونجوری که خب داریم میبینیم دیگه ضررشو در عالم هرچی میبینیم از این عالمان بیدینه در دنیا. بعض تولیدانش با فایده است اما خودش هیچ بهره ای نبود، چون ربطی به عالم غیب نداشت. وقت اون عالمی که تو همین کشفیاتش هم به هر حال روابط غیبی رو کشف میکنه، او در نیمه های شب که مسائلی کشف میکنه که عین الملوک عین ابناء الملوک، خواجه نصیر. خواجه نصیر یه عالمی است که ما در هر جنبه‌ای میتونیم بهش افتخار بکنیم. اون کتاب‌های نجومیش، اون کتاب‌های منطقیش، اون کتاب‌های ریاضیش، همه‌اش
مایه برکت و افتخار برای عالم اسلام. به هر حال این کلام مال خواجه نصیره که عرض کردم، عزت میبره از کشف واقعیات، الان هم لذت میبره. اما اونی که نه، فقط عمر رو صرف کرده در کشف روابط مران یک گوشه ای از روابط عالم، عمرش رو دونی صرف کرده دیگه، اون رابطه خود و موجودات رو با حق تعالی که علم مطلق است، حقیقت مطلق است، نرفته کشف بکنه. ازا امتیاز عالمان اسلامی همینه، در هر جنبه ای اینها اون روابط مخفی عالم رو با اینها درک میکنه. ریاضیدانش هم استفاده های بلندی میکنه از معادلات ریاضیش، عجیبه واقعا. شما بهتر میتونید استفاده کنید، به دوستان از کردم وقتی که شما اون نظام دقیق یه ملکول رو ملاحظه بکنید که بعضی شرایطش عوض بشه، چقدر اینا همش ربطه به حق تعالی بدید و هست، چه ما بدیم چه ندیم هست. اونتا ما مزید اونه که بفهمیم، خودمونم حال میکن، خودمونم نورانیت پیدا میکن. هنی علکم، چه کسی بهتر از حال شاگرد امام صادق علیه السلام که امام صادق این مسائل بهش بگه، جابر ابن حیان. متاسفانه ما اون مسیر دقیق خودمون رو نرفتیم، اون شیاطین گرفتن دیگه، حالا دارن به خورد ما میدن و مباهات هم میکنن و از توابع سوش هم ما رو بهره مند میکنن، ما رو به هر حال استبعادمون کردن، استحمار بعضی ها شدن. اینایی که از میکنم دقیق ها ازش استفاده بکنید، چون این مطالب با این جامعیت شاید جایی تعریف نیست، زالکه فضل الله. چون از کردم بعضی وقتا انسان به واسطه معنویت با یه آقایی برخورد میکنه، انسان رو از ارتباطات مادی میبرونه، وقت نه از معنویت استفاده کرد نه از این مسائل. اینو دقت داشته باشید، نکات کلام رو هر کس در هر جا که هست با این ارتباطات معنوی و ایمانی میتونه استفاده خوب بکنه. به ما اینطوری فرمودن، علی علیه السلام فرموده میخوای صفت حرست در کسب علم از بین برود، برو در علم مفید غور بکن، نه که این علوم مادی رو راه کن، نه از اینها استفاده خوب بکن. گاهی بعضی مسائل معرفتی رو ما بعضی از دوستان میگیم شواهد علمی رو بیان میکنن، عجائب و غرائب ازش در میاد، مباحث گاهی دقیق توحیدی که گفته میشه یه شواهد و یه نمونه های ظاهری داره، اونه که واردن گفته میشه واقعا انسان به حیرت در میاد. نمونه هاش همین که میفهمم یه خاکه یه آبه، اما از این یه خاک و یه آب چه کثرتی ظهور میکنه. اینا نمونه های اون ظهور این کثرات از اون وحدت مطلقه است.
که در سوره توحید ما به صورت سرسری میخونیم، میگیم لم یلد و لم یولد، با یه جمله دریا معنا بی‌نهایت به ما داره قرآن کریم بیان میکنه که این کسرات عالم همه ظهور اون وحدت مطلقه قل هو الله احده. اون تا ما غافل نیم. به هر حال حالا خیلی ما حتی بحث روال بحث همینه، تو این مناجات ها ما رو بخوان به اون سو بکشونه. از این طرف محدودیت ما بفهمیم، از این طرف ضعف رو بفهمیم، اما تو این ضعف نمونیم، به اون قدرت برسیم. الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، بریدگی از این طرف وصل به تو. اگر بریدگی از این طرف باشه وصل به اون باشه، هیچ فایده ای نداره، پوچگرایی. اگر ادعای وصل به او، ارتباط با این موجودات نباشه، فایده نداره. هر دو باید باشه. اشاراتیست البته این مطالب به اون مسائل که ما به هر حال درست برداشت داشته باشیم از این معارف عمیق. این مناجات شعبانیه بسیار عمیقه، هرچه انسان در آن غور بکنه از نظر علمی، از نظر مخصوصا حالی عملی، حقایق بیشتری براش کشف میشه. به هر حال از ارتباط با این مناجات ها ما دست بر نده، ولی اون که نمیفهمیم، ولی اون که به عنوان این که ولی الله خونده بخونیم، اما بخون روزی دو سه ختم شده، اول ما باید به این عنوان بخونیم. اون ولی الله اعظم خونده، رسول خدا یا امیرالمؤمنین و اولیا همه میخونن و اونها به آن حقیقت رسیدن، دست ما رو هم میگیرن که ما به اون حقیقت برسیم. این که نمیرسیم سوء ظن به خداست، این که ما و کجا و اون مسائل، نه سوء ظن به خدا نیست. سوء ظن به خدا شعبی داره ها، یعنی خدا رو محدود کردن فقط یه دسته خاصی، نه با خدا مرتبطن، خدا مال همه است، ائمه مال همه است. منتها ما باید ظرفیت رو آماده کنیم. اگر در این طرف نیست قابلیت ضعیفه. ان حرمتنی، خدا تو که محروم نمی کنی مستقیم، که من خودم کاری میکنم محروم میکنم. فمن ذا الذی یرزقنی، اگر هم با لغزش زمینه محروم شدن رو فراهم کردم نعوذ بالله، اما محرومیت باز به طور کلی نیست، میتونی برگردی توبه کن. اگر کسی لغزشی کرد یا سیئات اخلاقی داشت، بگه من با اینها چجوری، خب این سنگینی ها رو بریز دیگه، میشه؟ این دنباله ها رو انسان بریزه میاد و از خودش هم کمک بخواه. با زبان حال به خدای متعال عرض بدانیم الهی لم یکن لی حول فانتقل بهی المعصیه الا فی وقت ایقظتنی لمحبتک. خیلی لطیف درخواست میکنه، نه درخواست ها، هم واقعیت هم درخواست. خدایا من زمانی از معصیتت جدا نمیشم مگر در وقتی که منو بیدارم بکنی به محبت. یعنی مبتلا شده به گناه در خواب قفلت و بغض خدا گرفتار شدنه. وقتی که انسان موفق توبه میشه یا موفق به اعمال صالح میشه، توجهش میشه کشش از اون طرف ها، اون کشش آمده منم رفتم، خودم رو نگاه نکنم. تاب الله علیهم لیتوبو، در یه آیه فقط این رو داره، خدا توبه میکنه بر بندگان لغزشکار تا اونا توبه کنن. یعنی همین که به فکر توبه میفتی غنیمت بدون، این الهام الهیه و اینو دنبال بکن که زمینه توبه های دیگر خداست، بازگشت های خدا. خلاصه خواستن در هر حالی انسان در آغوش خدا و اولیاش قرار بگیره. لذا در وصف نبی اکرم فرمود بالمؤمنین رؤوف رحیم، دو وصف مطلق خودشی که برای رسولش فرمودی. این رسول ما به مؤمنین رؤوف و رحیمه، همواره میخواد مهربانی خاص به مؤمنین داشته باشیم. الان الطافی که الان تو عالم داره ظهور میکنه، این خوب دقت کنیم، الطاف برای مؤمنین، از نهای مؤمنین داره ظهور میکنه. خدای متعال به این مؤمنین عنایتی کرده، وحیه مؤمنین بیشتر برن، چقدر الطاف الهی بیشتر میشه. در زمان ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف، این الطاف الهی غلبه میکنه برای مؤمنین. لذا هر مقدار ما به سوی اون وجود عزیز تمایل داشته باشیم، عنایت اونها به ما بیشتر خواهد بود. و سعی کنیم این ارتباطمون با امام زمان السلام همراه آلودگی نباشه، این را دقت داشته باشه. شیطان استفاده میکنه به عنوان مولودی گرفتن، چه گناهانی وارد میکنه، چه ضایع کردن حقهایی را وارد میکنه. نه، باید دقت داشته باشه. امام زمان السلام این مسائل رو نمیخواد، اینها شعائره، اما این شعائر باید با شعور همراه باشه. رضا اعمال زیادی در شب نیمه شعبان وارد شده که همش ارتباط با خدا و اولیاه، نه شب تا صبح انسان آهنگ بزنه و کارهای خلاف بکنه. اینا رو باید جلوشو بگیریم. خود مؤمنی در محله ها به هر حال با لطائف الهیل با راهکارهای مناسب که این بدعتها خلاصه کم کم برچیده بشه، از عزاداری های ما، از مجالس مولودی ما. اللهم کن لولی کم حجت ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعت، ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عیناً، حتی تسکنه و وجهه عنه و تمتعه فیها طویلاً.
زندگیم یاد لبش بر زبان ماست، ذکرش دوای درد دل ناتوان ماست. گیرم که مهر او ز دل خودم برم، این درد را تو کارو که در مغز جان ماست. الحمدلله این درد را چه چاره که در مغز جان ماست. از ما مپرس کاتش دل تا چه پایت است، از ما مپرس کاتش دل تا چه پایت است، از آب دیده پرس که او ترجمان ماست. یبن الحسن آقا جان تو این دنیا بفرمایید، هرچی از ما میگیرن عشق چشم نگیرن آقا جانم. از ما مپرس کاتش دل تا چه مایت است، از آب دیده پرس که او ترجمان ماست. انصاف 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 حیف نیست که باری نمیدهد شاخی چنین شگرف که در بوستان ماست. ولا تسألن يومئذ عن النعيم. انصاف حیف نیست که باری نمیدهد شاخی چنین شگرف که در بوستان ماست. مشکل رها کند که بگوییم حال خویش، بندیم که از محبت او بر زبان ماست، بندی که از محبت او بر زبان ماست. ای فتنه میادی جمعیت عاشق به زر نرجس خاتون، صداش نزنه و مجلس منور و متحر نکنه. آقا جان رفقا صداتون میکنن با هم میخوان دست جمع بریم خرابه شاه. یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان. به خاک افتاده خشک از تب آهم، من آن یاس به خاک افتاده خشک از تب آهم، که هر کس میرسد از راه با پا میبرد راهم، که هر کس میرسد از راه با پا میبرد راهم. بعضی ها چه جرأتی دارن چه جور شعر میده. من آن یاسه به خاک افتاده خشک از تب آهم، که هر کس میرسد از راه با پا میبرد راه.
سیه دستی که با سنگ فدک آینه را میزد، شکست این بار بر سرنیزه ها آینه جاه. نگاه کنید سر شاه منو زدن بالا نیزه. شکست این بار بر سر نیزه ها آینه جان. اسیر سلسله خسته سر بازار نامحرم، اسیر سلسله خسته. بعضی ها میگن مثل که راست میگن، لطفشونه زیاد نمیفهمیم چی میگن. اسیر سلسله خسته سر بازار نامحرم، من از پای افتاده سرم آمد همه با هم. خراب تنه انگشت بارت بی کسی قربت، به من خندید هر کس را که گفتم دختر شاهد. همه کارای طرف دختر کوچولو همی اومدن با باباشون، دختر شاه و همشون بابا این دختره رو میبینی دو سه روز اینجا نیجد بزار جا گریه خلاصه دور از چشم عمو عباس روز و شب کتک خوردم به جرم گریه های گاه و گاه. بابا حیب شد نداری دست دستم را بگیر، نداری دست دستم را بگیر بابا یه چیز میشنوی. سر بریده یه عشقش تو دامنش بود رو بابا، نداری دست دستم را بگیری هم شد بابا، که من این آخر فیری عصای دست میخواد، که من این آخر پینی عصای دست میخواهم. بالاخره عشقشو براش آوردن، ثوابش هدیه به روح عاشق محمود. عرض من تمام از سفر عاقبت سرت آمد، نور بر چشم دخترت آمد، شامیان تنم دگر مزنی، پدرم از مسافرت آمد. عمه جان خیز و خانه جارو کن، پدر من برادرت آمد. زیر باران سنگ سنگ دلان چه بلایی سر سرت آمد. لحظه سر بریدن از بابا لحظه سر بریدن از بابا با خودم گفتم آخرت آمد. زیر خنجر به گوش خزه من صوت آواز انجرت آمد. نگاه تصور کن دختر کلالود حسین موهاشو پهن کرده کف خرابه سر بابا رو گذاشته روی موهار بابا بابا یاد داری زناد افتادم خصم پست و ستمگر از آمد تازیانه به دست با چکمه بهر آزار دخترت آمد کس نداند چه ها در آن شب تیر بر یاس پاک و متحرت آمد قافل رفته بود و من تنها آمده بودم که مادرت آمد یادداری شبی میانه را دختر تو برابرت آمد دیگر یه شب رو غیه آرام آرام یواشکی از نوری چشم نگهبان رفت پای نیزه سر بابا یادداری شبی میانه راه دختر تو برابرت آمد دست آورد و بر لبت نرسید ولی از روی نیسرت آمد جان من جان من یابیم پدر دیگر روی لبهای فرفرت آمد خدا نکنه سوزن تو دست بره اگر یه نیشتری آرام به دستت بخوره تا مدت ها گلایه به اینو بود دور دستت زب میکنه دختر حسین از دو سه متری بلندی رفقا افتاد نروی تیک خار میگن خارای قدیم تا کمر انسان ها بلند بود دختر حسین از او بالا افتاد بگم تب کرد دلها به سوزه برا عمه سادا که چه کرد بایی بدن تبالو انقدر بهت بگم وقتی زن قصال اومد کمک آخه دست همه رو بسته بودن ناچار بودن قصال رو خبر کنن وقتی زن غزال آمد گفتا نگی بچه به چه دردی از دنیا رفته غسلش نمیدم بازم بزرگ قابله حسین آمد گفت بزه زخم دلم نزن بچه رو غسلش بده خانوما دارن قش میکنن همه به عشق حسینی روزهای پر از نعمت و درایت فریاد بزنیم از سویدای دریافته